سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 12 مارس 2016 و 22 اسفند 1394. امروز باز هم برنامه رو در حقیقت زیر عنوان درس های انتخابات 7 اسفند 1394 ادامه میدم. با اینکه من قرار بوده راجب تضادهای نظام سرمایه‌داری صحبت بکنم، قرار بوده راجب انتخابات امریکا که داره داغ میشه واقعا صحبت بکنم، چه امیدوارم فرصت بشه راجب اینا هم صحبت بکنم، ولی مسائلی که در ایران میگذره و آنچه که در این انتخابات اتفاق افتاد، چون برای خود من یک کلاس درس بوده واقعا، گزارشاتی که برام رسیده، پیغام های صوتی که برام رسیده، هر شبت که نامه ها و ایمیل هایی که رسیده، همش برای من آموزنده بوده و در نتیجه به نظر من لازمه که راجع به این قضیه صحبت بشه. و اون عزیزانی که گفتن تو دور از ایران هستی و خلاصه در این مسائل داخلی دخالت نکن، همون راجع به مارکس و اینا صحبت بکن بهتره. به نظر من ما نباید صرف این که در خارج هستیم خودمون رو محروم بکنیم، برای اینکه بعضی از عزیزانی که در خارج بودن فعالانه تو این مسئله وارد شدن و مردم رو دعوت کردن به این که بیان در انتخابات شرکت بکنن. چطور اونا باید چیز دخالت بکنن ما دخالت نکنیم؟ به هر حال، یعنی در واقع، ولی در هفته های آینده راجب مسائلی که فعلا عقب افتاده دنبالش رو میگیم، به ویژه راجب تضادهای نظام سرمایه‌داری، برای اینکه اتفاقا ارتباط پیدا میکنه با همین مسئله انتخابات، مسئله آنچه که در ایران میگذره، اینا همه به قدری اوضاع جهانی عزیزان فراموش نکنن. قبل از اینکه انتخابات در ایران بشه، مؤسسه بروکینگز که یکی از اتاقهای فکری نئو کنسرواتیو است، در حدود 2 یا 3 هفته قبل از انتخابات شدیداً به مردم ایران پیشنهاد کرد که برن پای صندوق‌های رأی، برای اینکه تاریخ نشون داده که اگر نرن پای صندوق‌های رأی اینطوری و اونطوری و ببینید به اصطلاح راجب انتخابات ایران نیویورک تایمز، واشنگتن پست، بی بی سی، صدای امریکا چقدر بزرگش کردن و در واقع سهته روش گذاشتن، این هم فراموش نکنیم. بنابراین بسیار مهمه و در نتیجه برای اینا بسیار مهمه که اصرار قدرتگیری جناحی که از سیاست‌های نئولیبرال دفاع میکنه حتی میتونه روی استاک مارکت نیویورک اثر بذاره. مدتی الان بالا رفته، حالا نمیخوام بگم که مربوط به اونه، ولی به هر حال اثر میذاره. برای اینکه ایران براشون بسیار مهمه، برای ما هم به همون اندازه مهمه. به هر حال چون سوالات متعددی عزیزان مطرح کردن بر پایه صحبتهایی که من قبلن و یا فرزند در هر شبت که در مورد انتخابات 88 نویشه که من شدیدن طرفدار به اصطلاح شرکت مردم در اون انتخابات بودم، خود من رأی دادم، یک سلسله استدلالاتی در اون زمینه کردم، عزیزانی سوال کردن که تو که اون صحبت ها رو کردی چطوره که الان یه صحبت دیگه می کنی راجبه این یکی انتخابات؟ بنابراین اینا رو باید پاسخ داد و در نتیجه بخش قابل توجهی از برنامه امروز رو میخوام صرف پاسخ دادن به این سوالات بکنم. ما کسایی رو که اونهایی رو که در انتخابات شرکت کردن هیچ وجه ما حق نداریم محکوم بکنیم، به نظر من به یک مفهوم همیشه ملت ها به هر حال هر شبت که مسئولیت دارن و باید مسئولیتشون رو بشناسن. منتها در این زمینه اختلاف دیدگاهی وجود داره. در نتیجه تنها چیزی که من میتونم به عزیزان عرض بکنم اینه که از درس های این قضیه باید یاد بگیریم، درس توشه. بنابراین برنامه رو من با این شروع میکنم که به نظر من پاسخ بسیاری از سوالات رو با اتفاقاتی که در هفته گذشته بعد از اون که من خدمت عزیزان بودم هفته گذشته، بعدش یک سلسله اتفاقات افتاده و اخبار بیرون اومده که به نظر من پاسخگوی صحبت‌های هفته‌های قبل من بوده، به ویژه اون مقاله رو که من از آقای قلی‌پور اینجا خوندم آخر برنامه هفته گذشته، به نظر من پاسخ داده میشه به اون قضایا، ولی بعدا من به سوالات عزیزان هم میرسم. یک عبارت از صحبتهایی که آقای خاتمی در جمع مشاوران خود پس از انتخابات داشته که برای عزیزان من این صحبتهای آقای خاتمی رو اینجا بیان میکنم. اینو من از بی بی سی 8 مارس گرفتم یا 18 اسفند ماه. آقای خاتمی در جمع مشاوران خود گفت که پس از انتخابات امید و آشتی فضای جامعه را در بر گرفته و این دستاوردی بزرگ و بیش از همه به نفع نظام و رهبری است یا رهبر است. عزیزان به تک تک این جملات آقای خاتمی دقت بکنند که این فضای امید و آشتی که در جامعه الان برپا شده، که ما میدونیم شادی که بخش وسیع از جوانها در خیابانها کردن، بیش از همه به نفع نظام و رهبری است، یعنی به نفع خامنه ایست. نمیگن رهبر، میگه رهبری است. به نظر من کاملا این حرف آقای خاتمی درسته که این فضایی که به وجود اومده بیش از همه به نفع نظام ولایت فقیه مطلقه، نظارت استصوابی و سایر چیزهایی که این نظام در 36 سال یا 37 سال گذشته انجام داده. او یعنی آقای خاتمی مشارکت میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران در حصر، عزیزان دقت بکنن، مطلقاً آقای خاتمی اسمی از جنبش سبز نمیبره، مطلقاً میگه که رهبران در حصر، نمیگه رهبران جنبش سبز. و معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در این انتخابات رو، شرکتشون رو به این معنا باید دانش که نقل قول، آنها اعلام کردن که ما این نظام انتخابات و برگزار کنندگان آن را قبول داریم. ما هنوز نمیدونیم که میر حسین موسوی و زهرا رهنورد دیدشون واقعا چیه، هنوز مشخص نشده و آقای خاتمی از زبون اونا داره میگه که اینها با این رأی دادنشون اعلام کردن که ما این نظام با تمام خصوصیتش، یعنی ولایت فقیه مطلقه، یعنی نظارت استصوابی، برای اینکه این انتخابات در همین شرایط انجام شد. و ایشون میگه که شرکت میر حسین موسوی و زهرا رهنورد و آقای کروبی به معنای اینه که این نظام، این انتخابات و برگزار کنندگان آن را قبول دارن. نکات فوق العاده مهمه. به گفته آقای خاتمی شرکت این سه بزرگوار در انتخابات در تشویق مردم برای آمدن پای صندوق‌های رأی بسیار مؤثر بود. کاملا همینطور به نظر من، یعنی به نظر من، حالا عزیزانی که در داخل هستن ولی تمام شواهد نشون میده که اگر این دو بزرگوار یا سه بزرگوار در این انتخابات شرکت نمی کردن، لااقل 15 تا 20% از اونهایی که پای صندوقهای رأی اومدن نمی اومدن و در نتیجه به جای 60 یا 61.2% ممکن بود 40% شرکت بکنن و در نتیجه رژیم مجبور بود که حتی در شمارش آرا و اعلام درصد مثل سال 90 تقلب بکنه. ولی شرکت این بزرگواران باعث شد که بیش از 60% شرکت بکنن در سطح تمام کشور و در نتیجه در شمارش آرا تقلب نشد و بنابراین کاملا این برای نظام پر اهمیت بود. و امروز باید این وضعیت به این عزیزان دقت بکنن. آقای خاتمی میگه که اینا مؤثر بود شرکتشون و امروز باید این وضعیت مورد توجه قرار گیرد. کتابش به خامنه‌ایه که اینا اومدن در این شرکت کردن، این انتخابات رو برگزار کنندگان و این نظام رو قبول کردن، این به نفع رهبر و به نفع نظام بود، بنابراین جناب رهبر این رو در نظر بگیرید، اینا سهه گذاشتن رو نظام، بنابراین آزادشون بکن. داره تقاضا میکنه، داره التماس میکنه به رهبر که مورد توجه اینو قرار بدید. او گفت، حالا عزیزان همه اینها از نظر سیاسی اهمیت داره، او گفت بعد از انتخابات 88 اکنون وارد مرحله تازه‌ای شده ایم. کاملا همینطوره. بعد ببینید این مرحله تازه چیه؟ که فارغ از علل و عواملی که در آن انتخابات یعنی 88 مسبب زیان همگان شد، ببینید با چه کینه‌ای آقای خاتمی به اعتراض مردم در خیابان در 88 با چه کینه‌ای داره به این قضیه نگاه میکنه. میگه مسبب زیان همگان شد، یعنی اعتراض مردم، فقط تقلب نه، اعتراض مردم سبب زیان همگان شد. ضروری است رویکرد جدیدی از سوی نظام و جناح‌ها بروز کنند. یعنی حالا که اینا اومدن پذیرفتن که هم این نظام درسته، هم انتخابات درسته و هم برگزار کنندگان انتخابات رو قبول کردن و این نظام رو به نفع رهبر و به نفع نظام مهر صحت گذاشتن، حالا شرایط جدیدی به وجود اومده. آقای خاتمی گفت که امروز همه گروه های سیاسی و رأی دهندگان تا حدی خود را پیروز انتخاب میدانند، یعنی هم اصولگراها و هم این یکی ها، بنابراین دیگه تضادی وجود نداره، همه با هم، و این برای ما ارزشمندتر از پیروزی یک جناح که چه حالا این یک جناح یا اون جناح باشه، کل نظام رو باید نگه داشت. پس این یکی که میخواستم برای عزیزان، حالا هر کسی ممکنه تفسیری از این صحبتهای آقای خاتمی داشته باشه، ولی به نظر من از این روشن‌تر نمیشه بیان بشه که در واقع آقای خاتمی تو چه باقیه و داستان چیه و چی میخواد و خواستهاش چیه. از درون این صحبت هاست که من متوجه میشم در عرض این 5 سال آقای خاتمی حالا با پشتیبانی هاشمی و روحانی و اصلاح طلبا چه فشاری بر خانواده های میرحسین موسوی و کروبی وارد کردن تا بالاخره آوردنشون پای صندوق رأی. و الان آقای خاتمی از زبان میرحسین موسوی و کروبی و زهرا رهنورد داره میگه که به خامنه‌ای داره میگه که اومدن روی نظام صفحه گذاشتن، روی انتخابات صفحه گذاشتن. بنابراین حالا در واقع اگر اسمشو بذاریم توبه، توبهشون رو قبول بکنیم که بیان بیرون. مگر این که عزیزان در واقع تفسیر دیگه ای از این صحبت ها داشته باشه. حالا ببینیم آیا این درسته یا نه. به صحبت های خامنه ای برمیگردیم که این مال 20 اسفند، اون 18 اسفند بود. خامنه ای پنجشنبه یعنی دو روز پیش صحبت کرد. خامنه ای در آخرین دیدار رئیس و نمایندگان دوره 14 مجلس خبرگان از حضور معنادار و پرشکوه مردم در انتخابات 7 اسفند، نه تنها حضور پرمعنا بلکه اعلام پایبندی و وفاداری به نظام، به نظام اسلامی تشکر کرد. هفته گذشته من و عزیزان از زبان آقای قلی‌پور گفتم که آقای خامنه‌ای به خوشحالی مردم در شرکت در این انتخابات بیش از خود این مردم، بیش از اصلاح طلبا احتیاج داره. چون حالا سوالات عزیزان و پرسش‌های عزیزان رو مطرح خواهم کرد که میگن خامنه‌ای به هیچ وجه دلش نمیخواست که مردم شرکت بکنه. میگه حضور معنادار و پرشکوه مردم در انتخابات 7 اسفند و اعلام پایبندی و وفاداری به نظام اسلامی تشکر کرد، دلش نمیخواست مردم شرکت بکنن. مردم در این انتخابات خوش درخشیدند. مردم با مشارکت بالا در واقع اعتقاد خود و اعتماد خود را به نظام اسلامی به صورت عملی نشان دادن. بعضی از عزیزان ممکنه به من ایراد بگیرن که من گفتم فرزن اون عزیزی که گفته بود من رفتم پای صندوق رأی برای اینکه به جمهوری رأی بدم، به صندوق و داشتن رأی در واقع رأی بدم، این حق منه. و من صحبتم این بود که شما به جمهوری رأی ندادی، بلکه به ولایت فقیه مطلقه رأی دادی، به نظارت استصوابی رأی دادی و به خاک سپاری جنبش سبز رأی دادی. حالا اینا رو من صحبت کردم که تاریخ بالاخره به ما نشون خواهد داد که حرف چی درسته. کم کم و کم کم داره شواهد بیرون میاد. بنابراین مردم با مشارکت بالا در واقع اعتماد خود را به نظام اسلامی به صورت عملی نشان دادن. بعدش البته میگه که این رقابتی بود، این انتخابات رقابتی کامل بود. حالا به این دروغ ها و یاوه‌گویی هاش ما کاری نداریم، ولی با سلامت و امانتداری انجام شد. حالا با همه اینا میگه برخلاف ادعاهای بعضی در داخل، انتخابات در نظام اسلامی همیشه سالم بوده. دقت کنید که شرکت موسوی و زهرا رهنورد و کروبی چه دل و جرأتی به این آدم داده که بیاد با این سلاوت و با این وقاحت و با این درندخویی بگه که آره در خلاف اعتقاد ادعای بعضی در داخل، انتخابات در نظام اسلامی همیشه سالم بوده و هیچگاه حرکتی سازماندهی شده برای تأثیر گذاری بر نتیجه انتخابات وجود نداشت. سردار مشفق چه گفت؟ حالا ببینید چه فحاشی به آقای موسوی و کروبی و زهرا رهنورد میکنه. برخلاف رفتار نانجیبانه آنها که در سال 88 رأی نیاوردن و با براه انداختن فتنه برای کشور هزینه به وجود آوردن، آنها که در این انتخابات رأی نیاوردن تبریک گفتن. داره مقایسه میکنه. حالا عزیزان برن تو کلمه ببینن این صحبت های آقای خامنه ای رو چطور به طور کثیفی دارن توجیه میکنن و یا میخوان چیز. شما بهشون قوت قلب دادید، شما رفتید و رأی دادید و شیرش کردید آقای خامنه ای رو که بیاد اینطور هنوز حمله بکنه به این انسانهایی که هنوز در خسرن و هنوز ما نمیدونیم از زبان خودشون هنوز حرفی نشنیدیم که آیا واقعا تسلیم شدن، توبه کردن، با این رأی دادن یا نه، که آقای خاتمی میاد به جاشون صحبت میکنه. اعلام اعتماد مردم به نظام اسلامی در انتخابات هفته اسفند در نقطه مقابل تلاش دشمن برای ایجاد دو قطبی مردم و نظام، میخواد بگه که هیچ تضادی بین مردم و نظام وجود نداره و این رأی دادن اینو ثابت کرد و بی اعتبار کردن انتخابات بود. عرض شد که و غیره، بقیه صحبتاشو من نمیخوام چیز بکنم. این دو تا خبره که کمک میکنه، درس به ما میده راجع به انتخابات هفته اسفند. ولی دلم میخواد یه خبر دیگر رو هم برای عزیزان بخونم. چه نه در سایت کلمه اثر ازش دیدم، نه در ملی مذهبی، نه در خبرنامه گویا، نه تنها در اونا، در اخبار روز. و این خبر از نیویورک تایمز 6 مارس مال چند روز پیشه، به قلم مایکل گوردن. اینو برای عزیزان میخونم. طبق نظر کتاب اخیری که از سوی یکی از سیاستمداران بلندپایه دولت جورج دبلیو بوش انتشار یافته، دولت امریکا پیش از حمله نظامی به عراق و سرنگون کردن دولت اون کشور، مذاکرات محرمانه با ایران در مورد آینده عراق داشته است. من نمیدونستم اینو تا این خبر رو در نیویورک تایمز خوندم. درس توشه. این ملاقات های پنهانی که در ژنو با محمد جواد ظریف سفیر ایران در سازمان ملل و وزیر خارجه بعدی برگزار شده و آشکار نشده بود، هیچ وجه آشکار نشده بود، من که کوشش میکنم اخبار رو دنبال بکنم روحم خبردار نبوده از این ملاقات های پنهانی قبل از حمله نظامی و اشغال عراق توسط امریکا، چطور اینا وارد مذاکره شدن. این زمان دولت آقای خاتمیه. محمد جواد ظریف نماینده آقای خاتمی در سازمان ملل بوده و به طور پنهانی وارد مذاکره شده در ژنو با دولت امریکا. این در زمانیه که فریاد مرگ بر امریکا، مرگ بر امپریالیسم و با دولت امریکا و با هیچ امریکایی نتنها نباید دست داد، باید وارد مذاکره نشد. مذاکرات پنهانی در ژنو توسط آقای محمد جواد ظریف. این ملاقات های پنهانی که در ژنو برگزار شده و آشکار نشده بودن، حتی پس از اشغال عراق توسط نیروهای امریکایی ادامه پیدا کرد. حالا که این کتاب رو نوشته آقای زالمه خلیلزاد افغانی هستن، ولی ایشون جز اون 28 نفری هستن که Project for New American Century رو امضا کرده. یعنی یکی از ارتجاعی ترین و ضد انسان ترین نئوکنسرواتیو هاست. زالمه خلیلزاد این خبر نیویورک تایمز درباره کتابیه که همین چند روز آینده کتاب زالمه خلیلزاد بیرون میاد، که سفیر امریکا در عراق بود، از نمایندگان شرکت های نفتی که در واقع اینا طالبان رو، همین آقای زالمه خلیلزاد نقش داشته در روی کار آوردن زالمه خلیلزاد طالبان ها، برای اینکه قرارداد با شرکت نفتی امریکایی که ایشون دلال شرکت های نفتی هستن، قطعاً اون زمان الان در شمال عراق کلی پول ساخته سر این قضیه آقای زالمه خلیلزاد، که شاید بتونن از ترکمنستان به پاکستان لوله گاز و نفت رو بکشن. بعد دیدن که طالبان این کار رو نمیتونه بکنه، طالبان رو هم بهش حمله کردن. اینا رو من تو برنامه‌های قبلی چیز کرد، حالا کتابش بیرون اومده شرح حالش. زالمه خلیلزاد، سفیر قبلی امریکا در عراق، افغانستان به سازمان ملل، در کتاب خود زیر عنوان The Envoy یعنی فرستاده یا سفیر، که توسط نشر سین مارتین پرس چاپ شده، می نویسد: ما از ایران تعهد می خواستیم که اگر هواپیماهای جنگی امریکا به خاک ایران وارد شدند، به آنها تیراندازی نشود. فقط خواستشون این بوده. چراغ سبز امریکا رو برای حمله به عراق می خواستن و ایران هم با آقای خاتمی داشتن چراغ سبز داد. هفته گذشته من به عزیزان عرض کردم که موقعی که امریکا به عراق حمله کرد، همین آقای خاتمی امروز صبح یکی از همین عزیزان و بینندگان این برنامه برای من نامه نوشته که خاتمی چه قهرمان چیزیه، چه رقص و پایکوبی کرد همین خاتمی موقعی که امریکا به عراق حمله کرد. اینا رو ملت ما باید بشناسه که اینا کی هم؟ که اگر هواپیمای جنگی تیراندازی نشود. نه تنها در مورد افغانستان اینا چراغ سبز ایران رو گرفتن و تمام کمک‌ها رو همین محمد جواد ظریف بهشون کرد، بلکه برای عراق، یعنی همسایگان شرقی و غربی کشورمون، ملت افغانستان و ملت عراق میتونن ایران رو ببخشن. اون افزاید ظریف موافقت کرد. ما همچنین امید داشتیم که ایران شیعیان عراق را تشویق کنند به طور سازندهی در تشکیل دولت آینده شرکت کنند. حالا عزیزان ببینید نقش محمد جواد ظریف چه چیزایی گفته. بعد میگه برخی از رهبران بالای شیعه که مخالف صدام حسین بودن، همونایی که خمینی موقعی که نجف بود تحقیقشون میکرد، همونایی که خمینی میخواست نجف و کربلا رو بگیره، همینایی بودن که در واقع تمام عراق رو به هم زدن، نابود کردن عراق و در به وجود آوردن داعش که نقشی ایران داشته. اینا مورد پشتیبانی ایران بودن. اما دولت امریکا و ایران بر سر مسئله تشکیل دولت و مسئله تروریسم با هم اختلاف داشتن. حالا قبلش ما میدونیم که جورج دبلیو بوش، این زمانی که جورج دبلیو بوش ایران رو در محور شرارت قرار میده و آقای محمد جواد ظریف باید میدونسته باشد، میدانسته باشد که هر شبت که ویسلی کلارک از زبان سران پنتاگون آشکار کرد که اینا خیال داشتن بعد از 11 سپتامبر لااقل 7 کشور رو از پا در بیارن و ایران یکی از اونا بوده. با همه اینا وارد چنین مذاکره ای میشه. این بعد از گذاشتن ایران در محور شرارت در جامعه 2001 و نامه پنهانی محمد خاتمی به جورج دبلیو بوش بود که ما میدونیم آقای خاتمی نامه محرمانه ای به کاخ سفید نوشت و جورج دبلیو بوش هم تو زباله‌دان انداختش. اما بعد از اینکه امریکا تصمیم به حمله به عراق میگیرد، در صدد جلب همکاری ایران میافتد و زالمه خلیلزاد را مأمور مذاکره میکند و ایران هم این همکاری را میپذیرد. خلیلزاد به همراه رایان کروکر که بعداً سفیر امریکا، بعد از زلمه خلیلزاد سفیر امریکا در عراق شد، از اون به اصطلاح، البته یه مقدار اون بهتر از زلمه خلیلزاد، همین رایان کروکر یه مقدار انسانیت داره، به جواد ظریف خبر میدهن که امریکا میخواهد دولت دموکراتیکی در عراق برقرار کنه. ظریف پیشنهاد میکند، حالا ببینید ظریف چه پیشنهادی میکنه، که قدرت هر چه زودتر به تبعیدیان عراق منتقل شود. یعنی به احمد چلبی و عبدالعزیز حکیم، منظورش اینه. یعنی امریکا بیاد و عراق رو دو دسته تقسیم ایران بکنه، یعنی به حزب الدعوه بده و دستگاه امنیتی عراق باید به کلی از میان برداشته بشه. آقای ظریف پیشنهاد میکنه حزب بعث به کلی باید از میان برداشته و از سنگ اول دوباره ساخته شود، که امریکا این کار کرد و باعث شد حزب بعث و ارتش عراق برن و بعدن سر از موسل در بیارن و همکاری بکنن با داعش، با عصبت همین به اصطلاح داعشی ها. ایران ببینید چه نقشی داشته در ایجاد داعش و قتل عامی که بعدن از اهل تسنن در عراق کردن و کینه‌ای که بین شیعیان و سنی ها در عراق به وجود آوردن. آقای محمد جواد ظریف در تمام اینا نقش داشته و حزب بعث از میان برداشته شود. بعد او میگوید که امریکا هم نباید عراق رو اشغال بکنه، باید بده به دست ایران، خود امریکایی ها نباید اونجا، بده به دست عبدالعزیز حکیم. بعد میگه که وقتی مسئله تروریسم با ظریف مطرح شد، او گفت مجاهدین خلق را به ما تحویل دهید. زلمه خلیلزاد در جواب میگوید شما پسر اسامه بن لادن را پناه داده اید. ظریف پیشنهاد میکند پسر بن لادن را در برابر تحویل مجاهدین به دولت ایران به آنها تحویل بدن، که اینها این پیشنهاد رد میشود. آقای ظریف از دادن پاسخ به این سوالات در مورد این افشاگری ها خودداری کرده است. مردم ایران باید برن ازش بپرسن داستان چیه؟ این مذاکرات مخفی با در ژنو چی بوده؟ چه گفتگوهایی بینتون شد؟ چه نقش شما در حمله امریکا به عراق داشتی؟ بدون بله ایران واقعا امریکا میتونست به عراق اینطور حمله بکنه؟ چه رخصت ایران را داشته؟ بنابراین آنچه که بر سر این کشور و کشورهای دیگه میره، ما باید نقش جمهوری اسلامی رو درک بکنیم و بدونیم امریکا به عراق حمله میکند و اونجا رو اشغال میکند. خلیلزاد سفیر امریکا در عراق میشود و در سال 2006 سیاست های امریکا و ایران با هم تطابق پیدا میکند. این بعد از انفجار ذریح امام حسن، که ما میدونیم بعدش به این بهانه چه کشتاری از اهل تسنن آغاز شد به کمک لشکر بدر. در واقع روزی نبود در 2006 و 2007 که 120-200 نفر جسد در واقع مسله شده از اهل تسنن پیدا نشه، توی رودخونه، تو زباله‌دان‌ها، اطراف شهر، تو خیابون‌ها، به کمک لشکر بدر و امریکا. یعنی سیاست امریکا و جمهوری اسلامی در اینجا با هم تطابق پیدا می‌کنه و قرار می‌شود ابراهیم جعفری برداشته شود. حالا قاسم سلیمانی به بغداد می‌رود و به ابراهیم جعفری می‌گوید که باید کنار برود. یعنی نفوذ ایران رو امریکا در عراق انقدر تشدید می‌کنه. یه نفر مثل سلیمانی میاد و باید به صاحب رانی جعفری بره کنار. خلیلزاد جورج بوش را در جلسه شورای امنیت ملی امریکا قانع می کند که دوباره با ایران وارد مذاکره شود. عبدالعزیز حکیم هم از اون ور رئیس مجلس اعلی به ایران مسافرت می کند و خامنه ای را قانع می کند که با امریکا وارد مذاکره شود و خامنه ای موافقت میکنه. این زمان بود که خامنه ای میگفت مرگ بر امپریالیسم، مرگ بر امریکا، مطلقا ما باید هیچ گونه مذاکره ای با امریکا نکنیم. و ایرانیان هیئتی از وزارت خارجه آقای خاتمی و اطلاعات ایران، وزارت خارجه و وزارت اطلاعات، برای مذاکره تشکیل دادن و اعلام کردن در این مذاکرات شرکت میکنن، ولی امریکا قبول نمی کنه. حالا برای اینکه هنوز هدفش حمله نظامی به ایران، یعنی مثلا از محور شرارت که بر نداشته بودن ایران. خلیلزاد می نویسد به دلایلی که بر من معلوم نیست امریکا در آخرین لحظات این نشست را تعطیل کرد. بعدن حالا بعدن چی؟ با آنکه اینو در حقیقت این نشست رو در واشنگتن رد می کنن، بعدن خلیلزاد و کروکر، رایان کروکر مذاکره غیر علنی با ایران را در بغداد ادامه می دن. این خبر رو چون در جای دیگه نبود برای عزیزان می خواستم که بعضیا دعوای بین این دو جناح رو می خوان برای ما، چه آقای خاتمی رو نذاشتن در عروسی دختر چیز شرکت بکنه و چقدر حلوا نصب کردن به حضرت معصومه که بذارن بره در عروسی شرکت بکنه، اینا نمیذارن ممنوع تصویرش کردن و غیره و غیره. رژیم حسابی مردم رو دست انداخته به این دعواهای زرگری و جنگهای زرگری بین دو جناح رو. ملت ایران باید هوشیار باشه که ببینه اینا کیان و چیان. بعد از این سه خبر دلم میخواد برم روی پیغام ها و سوالاتی که عزیزان مطرح کردن. عزیز ارجمندی که چقدر به این برنامه کمک کرده و از عروسی ها و عزاها، از مجالس روزخانی و غیره، از زیر پوست شهر برای من پیغام فرستاده و الان رأی داده، منو زیر سوال برده و این سوالات رو مطرح میکنه. میگه که شما گفتید مارکس مردم را به رأی دادن تشویق کرده. آن انتخابات که شما گفتی مارکس در شرکت کرده چه تفاوتی با انتخابات 94 داشته؟ سوال بسیار مهمیه. در اون انتخابات که در ماه مارس یا آوریل در واقع 1848 صورت گرفت، دولت پروس حتی مارکس رو میذاشت در اون انتخابات شرکت بکنه، وزارت استصوابی وجود نداشت و اتحادیه کمونیستی در حقیقت مارکس بهشون گفت ما الان یعنی کارگرا نمایندهی ندارن و از یه به اصطلاح نفوذ و پرستیژ بالایی برخوردار نیستن، بنابراین ما یکی از دموکرات ها رو که در حقیقت بعداً در محاکماتی که مارکس داشت در کلن، محاکمات معروف کلن، برای اینکه مارکس رو به حساب محاکمه کشوندن، وکیل مدافع در واقع مارکس شد، او به حساب کاندیدش کردن، یعنی نامزدش کردن. در حقیقت دولت پروس از این مسئله جلوگیری نکرد. در اونجا جنتی وجود نداشت و یا شورای نگهبانی وجود نداشت که نظارت استصوابی داشته باشه. همه میتونستن شرکت بکنن و از جمله اتحادیه کمونیستی. بنابراین تفاوت، تفاوت بنیانیه. یعنی وضعیتی که الان در ایران وجود داره از 1848 آلمان 100 سال عقب تره. 100 سال عقب تره. این انتخابات نیست، انتصاباته. از ایشان باید اینو تشخیص بدن. اگر بنده در انتخابات 88 پیشنهاد کردم که مردم شرکت بکنن، انتخابات اون نبود. بارها و بارها در اون زمان من گفتم و الانشم عرض میکنم، اون یه جنبش بود که در این انتخابات عملا اصلاح طلبان به خاک سپردنش. اون یه جنبش بود. 1376 هم برای گفتن یک نه پرتنین به کاندیدای خامنه ای بود و آقای خاتمی قرار بود که در حقیقت نماینده مردم باشه و اونم یه جنبش بود. 92 هم که من عرض کردم باز یک انتخابات استثنایی بود برای رفع دو مطلب، یکی مطلب بسا از بین بردن و یا برداشتن خطر جنگ، یکی مسئله اقتصاد و حل مسئله اتمی. بنابراین اینا به طور کلی انتخابات های جمهوری اسلامی اگر این استثناءها رو کنار بذاریم، به قول دکتر محمد ملکی در واقع یک خیمه شب‌بازیه، انتصاباته. چطور دوباره بعضی ها فکر میکنن که این انتخابات 94 هم مثل 88؟ به نظر من سخت این عزیزان، نظر من اینه که یک اشتباهه. پس این یک تفاوت بنیانی بوده. ما بنده چون گفتم اینجوری که مارکس گفته که نمیدونم چیز، خود عزیزان باید تشخیص بدن، از شرایط مشخص باید ما به اصطلاح تحلیل مشخص داشته باشیم. بعد این عزیز میگه که هر وقت کسی از افراد وابسته به طرف مردم آمدن باید از آنها استفاده کرد. چون من گفتم برزن آدم هایی مثل فیلیپ جیرالدی، مثل عرصبت که ری مکگاورن و غیره و غیره، خیلی از پنتاگون، از CIA و غیره اومدن به ما. حالا ایشون منظورش اینه که هاشم رفسنجانی اومد به مردم پیوست. من چه استدلال هایی میتونم به این عزیز بکنم که آیا واقعا هاشم رفسنجانی به مردم پیوسته؟ که بعضی از عزیزان هم گفتن که آره استخبار کرده و غیره. خطرش فوق العاده از، میتونم بگم از خامنه ای هم بالاتره. میتونم اینو حالا اگه فرصت شد استدلال بکنم برای عزیزان. مطلقا این آدم به طرف مردم نیومده و تمام ادعاهایی که میکنه ادعاهای دروغینه. منتها مردم چون نفرت و خشمشون نسبت به داعشی ها فوق العاده بالاست، فریب این آدم های شیاد رو میخورن و در نتیجه من قبول ندارم که یه رفسنجانی از 88 در نماز جمعه روی موزهش ایستاده. همین نماشتم یه رفسنجانی باید ببینیم کدوم بخش از جنبش سبز رو نمایندگی میکرده. اون بخشی رو نمایندگی میکرده که بالاخره تونست بخش واقعی جنبش سبز رو پای صندوق رای بیاره. جنبش سبز یک دست نبوده. الان ما میفهمیم که هاشمی رفسنجانی کدوم بخش از جنبش سبز رو، بخش امریکاییش رو نمایندگی میکرد که تونست بخش واقعی و اون چیزی رو که به نظر من میر حسین و زهرا رنور نمایندگیش میکردن در این انتخابات از پا در بیاره و مزمحلش بکنه و این مانع رو از پیش پاش برداره. به این دلیل بود که حالا تضادهای بین این دو جناح، یعنی جناح خامنه ای و جناح هاشمی رفسنجانی، خودش احتیاج به یه تحلیل داره. اینا تضادشون و جنگهاشون به خاطر مردمه؟ به خاطر استقلال کشوره؟ به خاطر آزادی و دموکراسیه؟ به خاطر عدالت اجتماعیه؟ به خاطر مردمه؟ یا به خاطر سهمبری و تقسیم قدرت و ثروت بین این دوتا؟ باید ببینیم که هاشمی رفسنجانی از چه زمانی با خامنه‌ای اختلاف پیدا میکنه و آیا واقعا اختلاف واقعی ندارن یا میخوان تقسیم بکنن ثروت و قدرت رو بین خودشون و مردم رو به بازی گرفتن، در واقع مردم رو سرکار گذاشتن. تضاد بین این دوتا جناح. و ما میدونیم که اصلاح طلبای یه زمانی یه مقدار جنبه رادیکالیسم داشتن، ولی الان طوری به راست رفتن که کاملا زیر عبای هاشمی رفسنجانی رفتن. بنابراین این هم باید تشخیص بدیم، یعنی این سه جناح در واقع اون چیزی که مقاله به اسحاق قلی‌پور داشت صحبت میکرد که اینا این مسئله جنبش سبز رو برای خودشون حل کردن که این سه جناح بیان و به همدیگه بپیوندن. در واقع جناح هاشمی رفسنجانی، روحانی و جنبش سبز رو بیارن و آشتی بدن با نظام که خامنه اینو اعلام کرده و خاتمی هم اینو اعلام میکنه. عرشب با آمدن روحانی فضا قدری بهتر شده است، درسته کاملا، و ما از این باید پشتیبانی بکنیم، ولی این ما رو به کجا میکشونه؟ باید ببینیم که کابینش چیه و حالا صحبتش رو میکنم که اینا به چه سوی این کشور رو دارن میبرن از نظر اقتصادی و از جهات دیگه. اونها که هر شبت که دیگه که چپ در چه شرایطی رفت رأی داد، اینا تمام چیزاییه که این عزیز خودش پای صندوق میگه که بسیاری ها با تمام زخم هایشون رفتن پای صندوق رأی، و بعضی هاشون عصبت که به سرا این چسب زخم به انگشتاشون بسته بودن، اینقدر اکراه داشتن با همه اینا رفتن و رأی دادن، و اونهایی که رأی دادن اعدام دادن. آنها افراد متفکری هستن، کاملا همینطوره، و کسی نباید به این شکل. حالا البته عزیزان پیشنهاد میکنم که مقاله آقای رضا علامه‌زاده امروز در سایت حسابات خبرنامه گویا نوشته عزیزان بخونن، جوانبی رو باز میکنن که واقعا در این حال اونهایی که رفتن پای صندوق رأی مسئولیت دارن و باید تشخیص بدن که به چه چیزی رأی دادن. بعد میگه نطق نماینده ارومیه را ببینید، مثل این که من ندیدم، کاملا همینطوره، داعشی ها سازماندهی خود را دارن، ولی اصلاح طلب ها را نمیگذارن سخنرانی بکنن که این براشون یه تبلیغه. حالا دلم میخواد برم روی سوالات، بهتر من به سوالات برسم، و اینکه توی سوالات مسائل و مطالب بسیار مهمتری رو مطرح شده، که اینم یکی از بینندگان ارجمند این برنامه برای من این سوالات رو مطرح کرده. یک، در محاسبه میزان مشارکت در تهران برخی دوستان عجله کردن، برای اینکه ایشون میگه که اون 8 میلیون و فرض که 800,000 نفر مال استان تهرانه، ولی در شهر تهران 3 میلیون و قربه رأی دادن، بنابراین این دوتا رو باید قاطی کرد که گفتن 37% فقط شرکت. اوکی، من هیچ راهی ندارم الان که راجع به این مسئله تحقیق بکنم، ما همون 50% رو قبول میکنیم که دولت اعلام کرده، و بنابراین اون رو. دو، اما حالا سؤال دومش، اما آیا اون 50% که در تهران و 38% که در سطح کشور در انتخابات شرکت نکردن، آیا آگاهانه رأی ندادن؟ و دیگر آن که همه آنها آگاهانه رأی ندادن، و دیگر آن که آن بخش آگاه در بین رأی نداده ها همه مخالف سیاست های نئولیبرالی هستن. دو بخش داره سا. نظر من اینه که در چنین انتخاباتی با چنین تبلیغات عظیمی، با شرکت هر دو جناح و با شرکت میرحسین موسوی و کروبی، رأی دادن فوق العاده آسان‌تر، خوشایندتر و رضایت بخشتر از رأی ندادن بوده. اونهایی که رأی ندادن به همان اندازه آگاهان رأی ندادن که اونهایی که رأی دادن. در این حال اونهایی که رأی ندادن کل ریسک کردن، شناسنامه‌شون، مسجد محل، در همسایه، خود رژیم، خود اونایی که رأی دادن و اینا رو مورد مؤاخذه قرار دادن. بنابراین اتفاقا به نظر من اونهایی که رأی ندادن هم ریسک بیشتری پذیرفتن و هم آگاهانه شرکت نکردن. جواب من به این عزیز در این زمینه اینه. در عوض اونایی که رأی دادن 30% لااقل از این 60% که شرکت کردن، 30% به اصولگراها انتخاب در واقع رأی دادن. و همین عزیزی که من پیغامشو خوندم اطلاع میده که در جاهایی اسم شهرستانها رو میبره که چطور هر رأی 70,000 تومان خریده شده و اینکه بسیاری از اونایی که اومدن و شرکت کردن گردن کلفتای پولدار وحشتناکی هستن که حاضر بودن 10,000,000 تومان خرج بکنن برای اینکه رأی بخرن. یه خانواده 40 نفره فرزند در شهری مثل نتنز گزارشش هست، میان لیست میدن به آقا و برای هر 40 نفری که این آقا آورده برای رأی دادن سجلاشون آورده نفری 70,000 تومان پول حسابیه، پول نمیتونه قرضاشو پس بده. این یک سجلا و شناسنامه هایی که مال افراد دفن شده در سالهای پیش بارها و بارها. بنابراین این را هم باید این عزیز در نظر بگیره که اون 60 یا 62% که در انتخابات شرکت کردن در چه شرایطی و به چه وضعیتی و اونایی که رأی ندادن چه ریسک هایی رو پذیرفتن. دو سه، اگر ما معتقد باشیم که انتخابات هست اسلام مهندسی شده و خاتمی نیست و این میان نقشی که به وی محول شده را ایفا کرده، اون وقت خشم حکومت نسبت به وی را چگونه باید ارزیابی کرد؟ ارزیابیش به این ترتیبه که آقای خاتمی کسیه که صاحبخونه از خونه بیرونش انداخت، داره التماس میکنه که دوباره صاحبخونه بپذیرتش. صاحبخونه به اصطلاح سگای دم درش یا نوکرای دم درش میگه اینو بندازیدش بازم بیرون، یعنی صادق لاریجانی و محسنی اژه‌ای رو بهشون میگه که اینو دوباره بندازیدش بیرون، ولی این دستبردار نیست، بازم التماس میکنه که بیاد وارد خونه بشه تا حالا ببینیم بالاخره راش میدن یا نمیدن. آقای خاتمی که نمیاد به خاطر مردم در حقیقت، و بعدش هر کی از خونه میندازتش بیرون پرسیجش میره بالاتر، میگن واو چه آدم انقلابیه، چه آدم خوبیه، چه آزادی و دموکراسی و امثاله هم براش تبلیغه. بنابراین داستانش اینه، چگونه که به اصطلاح نذاشتنش بره در عروسی دختران موسوی شرکت بکنه و غیره و غیره. هر شبت که منظورم حسب نیمبند وی توسط دادستان بلا فاصله بعد از انتخابات به طوری که شرکت در مراسم رژیم حساب مردم رو به حساب فیز گرفته، سرکار گذاشته با این دعوایی که بین خودشون هست. این عزیز بگم یه مثال، میگن در مثل مناقشه نیست. در امریکا شما دو تا حزب دارید، یکی حزب جمهوری خواهه، یکی دموکرات. حالا اگه شد مفصل راجع به انتخابات و وضعیت کنونیش صحبت میکن. کسی که میخوان برای حزب جمهوری خواه انتخاب بکنن آقای دونالد ترامپ که فعلا از همه جلوتر. حزب دموکرات خانم کلینتون رو داره. در این میان یه نفر پیدا شده که همه این دوتا رو در واقع حزب دموکرات رو به چالش گرفت، و ایشون برنی سندرز. در واقع می شود گفت که این دوتا نماینده دو نوع فاشیسم. دونالد ترامپ فاشیسم نوع هیتلری رو نمایندگی می کنه، یه نژاد پرست واقعیه، حالا بعدم صحبت می کنیم. خانم کلینتون نوع دیگری فاشیسم رو نمایندگی می کنه که نوع فاشیسم انگلو زاینیست که به مراتب خطرناکتر از نوع هیتلریه. کسی که اینا رو به چالش گرفته برنی سندرز. حالا آیا حزب دموکرات میذاره که برنی سندرز بیاد و واقعا رئیس جمهور امریکا بشه؟ هیچ وقت. در واقع برنی سندرز رو در مصلحت وال استریت قربانی خواهد کرد و نمیذارن. عزیزان دقت بکنن که فرزن در ایالت نیوهمشایر برنی سندرز 60% از آرا رو آورد خانم هیلاری کلینتون 38%، ولی اونایی که مال حزبن دلیگت یا نمایندگانی که ما میدونیم در امریکا مردم که رئیس جمهور رو تعیین نمی کنن، دلیگت ها یعنی نمایندگان که از طرف ماشین حزبی تعیین میشن، اونا هم که رئیس جمهور رو بالاخره رأی میدن و انتخابش میکنن یا انتصابش میکنن. حزب دموکرات برنی سندرز رو قربانی خواهد کرد در پای وال استریت. همینطور که اصلاح طلبا جنبش سبز رو یعنی برنی سندرز ایران رو در مسلخ ولایت فقیه مطلقه قربانی می کنن. به نظر من مثالش رو کم و بیش اینه و در مسلخ ولایت فقیه مطلقه چیزش کردم، قربانیش کردم جنبش سبز رو، در حالی که نه برنی سندرز یه سوسیالیسته و نه جنبش سبز یه جنبش سوسیالیستی بود. برنی سندرز نوع به اصطلاح سوسیالیسم نوع اسکاندیناوی رو میخواد، چیز هم جنبش سبز هم خواستهاش در این حد بود. حالا خواهم گفت برای اینکه بعضی ها میگن که تو که تمامی این حرفا رو میزنی الترناتیوت چیه؟ شمایی که رأی ندادی الترناتیو ندارید. یه خانمی به اسم مهین نیلانی در اومده یه مقاله نوشته زیر عنوان همه ما ری شهری هستیم. حالا من نمیخوام چیزی به این خانم بگم، ولی خودش رئیس شهریه، ما نیستیم. هر شبت که ما آلترناتیو داریم، چون این خانم رئیس شهری که شاید ایشون هم با یه نوجوان 9 ساله شاید ازدواج کرده باشد، مثل آقای رئیس شهری که با یه دختر 9 ساله هر شبت که ازدواج کرد و هم خوابه شد، ما آلترناتیو داریم. آلترناتیو ما کاملا مشخصه که حالا در پاسخ به بعضی از سوالات که وظایف چپ چیه صحبتش رو خواهم کرد. بنابراین این دعواهای بین اینها درست دعوایی که بین هر ساعت که آقای دونالد ترامپ و خانم هیلاری کلینتون وجود داره، اینا با همدیگه دعوا میکنن و شما در این مبارزات انتخاباتی ببینید چطور همدیگه رو پاره پوره میکنن. وحشتناکتر از فحاشی هایی که فرزن این داعشی ها به اصلاح طلب ها می کنن در همون حد، ولی هر دو جناح با این سیستم هم همینطور که اصلاح طلب ها بخشی از این سیستم هم. سؤال دیگران که وظیفه نیروهای چپ در شرایط واقعا موجود کنونی چیست؟ دلم میخواد یه مقدار وقت صرف این قضیه بکنم. چپ اهداف استراتژیکش معینه، رسیدن به جامعه‌ای که استثمار انسان از انسان باید از بین بره، وگرنه بشریت به طرف غرغریت خواهد رفت. در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره. یعنی در واقع اگر وسایل تولید از دست اکثریت از این جامعه گرفته شده و این منشأ از خود بیگانگی یا بیگانگی یا الینیشن انسانه، موجودیت انسان باید دوباره به جوهر انسان برگرده، یعنی نتیجه کار و زحمتش یعنی وسائل تولید دوباره به دست انسانها باید بیفته. این برنامه دراز مدت که اگر اینطور نشه هم طبیعت به طرف نابودی خواهد رفت و هم بشریت به طرف بربریت. بنابراین چپ در واقع چیز استراتژیک و دراز مدت و هدف غایی خودش رو دقیقا میدونه، ولی این یک راه طولانیه و در این مسیر و در این وادی که پر از خار مغیلانه مراحل متعددی وجود داره. در این مراحل چپ نمیتونه به تنهایی عمل بکنه. با هر نیروی که یک ذره طرفدار در مورد ایران، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی باشه، اتحادهای مرحله‌ای برقرار میکنه و تا اونجایی که میتونه با اینا حرکت میکنه و با مردم، و در این حال در این پروسه اتحادهای مرحله‌ای مردم آموزش میبینن. ما اینو در عرض بعد از مرگ خمینی یا گربگور شدنش، اینو ما قشنگ دیدیم در عرض 25-6 سال گذشته که چطور موقعی که اصلاح طلبان اومدن، یک بخش از نیروهای چپ اتحاد موقت باشون بستن. عزیزان میدونن که با آنچه فرزند دکتر زرفشان و دکتر رئیس‌دانا با 88 رو نیومدن، ولی در اون انتخابات ها شرکت کردن و رسا این اتحاد موقت رو برقرار کردن. ولی کم کم چهره اصلاح طلبا اشکار شد، جنبش سبز به وجود اومد که کاملا با جنبش اصلاح طلبی فرق داشت، رادیکال تر بود و واقعا اصلاح طلبایی که میخوان خودشون رو به جنبش سبز بچسبونن، این یک ریاکاری و یک کار شیادانه است. به کلی این فرق میکرد. ببینید بعد از این که در واقع اصلاح طلبا همینجوری به راست و راست و راست رفتن تا مستقیما رفتن زیر عبای عصبت هاشمی رفسنجانی و روحانی، ولی ما میدونیم که و میدونستیم که آیا آقای موسوی و کروبی تمام این راه رو با ما طی میکنن؟ ابدا. ولی تا آخرین لحظات و حتی تا لحظه کنونی اگه توبه نکرده باشن، اگه عذرخواهی نکرده باشن، باز نیروها باشون خواهند بود و قدم به قدم این میره جلو. بنابراین کاملا مشخصه. حالا ببینیم این خانمی که میگه که آلترناتیو نداریم، ببینیم آلترناتیو نداریم. آلترناتیو جنبش سبز بوده که جنبشی بود مسالمت آمیز، منتها با مقاومت مسالمت آمیز، و در واقع خواستهاش کاملا مشخص بود که ما نباید زیر سیطره امپریالیسم و بانک جهانی و صندوق بین المللی بریم، باید آزادی و دموکراسی رو از طریق رعایت بدون تنازل قانون اساسی که بسیاری چیزها در این قانون اساسی هست باید رعایت بشن. آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، آزادی تجمع، آزادی انتخابات و غیره و غیره، که اصلاح طلبا هیچگاه جرأت اینو نداشتن که مطرح بکنن. و بعد صحبتش این بوده که این قانون اساسی وحی منزل نیست و باید به رفراندوم و انتخاب آزاد مردم گذاشته بشه. اینا خواستای جنبش سبز بوده، هیچ کدومش سوسیالیستی نیست، ولی با مرحله دموکراتیک انقلاب ایران خانایی کامل داره. بنابراین حالا آیا اینا نمایندگی دارن؟ کاملا نمایندگی دارن. به عزیزان یادآوری بکنم از سال 1367 بعد از پایان جنگ، من همیشه از 4 تا مقاله دکتر ابراهیم رزاقی بارها و بارها و بارها که این 4 مقاله در اطلاعات سیاسی اقتصادی بیرون اومد، بعد به صورت یک کتابی الگویی برای توسعه اقتصادی ایران، این مقالات به نظر من باید دوباره و دوباره و سه‌بار خونده بشه. آقای ابراهیم رزاقی هنوز که همینجه پیشنهاداتی داره. حالا آخرین مقالهشو برای عزیزان و صحبتهاش رو خواهم، ولی اون تنها نیست. فرشاد مؤمنی، حسین راغفت، نمیخوام آقای مالجو هستش، دکتر رئیس‌دانا هستش و غیره و غیره، که اینا اخیراً به اسلام مناظره و نشست‌هایی با روزنامه شرق داشتن که عزیزان من یادداشت برداری مفصلی دارم از اینا. آلترناتیو وجود داره، کارگرها آلترناتیو دارن، نه تنها اونا، آقای رزاقی آلترناتیو داره، که اینا بنابراین از نظر اقتصادی کاملا ما آلترناتیو داریم. این خانمی که میگه شما که رأی ندادید آلترناتیوی ندارید، به نظر من حرفش نادرسته. و در نتیجه بنابراین ما چپ وظایفش چیه؟ عبارت از اینه که با هر نیرویی که خواهان استقلال ایران، آزادی و دموکراسی واقعی و نه فقط یه چیز سطحی و در چارچوب نظام ولایت فقیه مطلقه و در چارچوب نظارت استصوابی و انتخابات خیمه شب بازی، خیر، این چیزایی که اصلاح طلبان میخوان، آیا باید در قبال تضاد موجود در حاکمیت بین جناح اقتدارگرا، یعنی رهبر سپاه جبهه و که کارنامه 8 ساله قبضه کامل قدرت توسط آن و تسلط نوعی اقتصاد مافیایی، این دو جناح باید ببینیم که اینا چه چیزایی رو نمایندگی میکنن و آیا ما باید بین این دو جناح بمونیم یا اینکه باید آلترناتیو سومی داشته باشیم. جنبش سبز آلترناتیو سومی بود، همینطور که حزب دموکرات امریکا داره برنی سندرز رو مدفون میکنه، به خاک میسپره و در مسرخ وال استریت قربانیش میکنه و یک خیانت تاریخی رو به مردم امریکا داره تحمیل میکنه، به همین ترتیب خاک سپاری جنبش سبز توسط خاتمی و عرصبت که اصلاح طلب و امثال هم رو من به عنوان یک خیانت تاریخی ازش اسم میبرم. بنابراین ما آلترناتیو داریم هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی و نباید ما خودمون رو در چارچوب تضادهای این دو جناح محدود بکنیم. مردم امریکا دارن میان بیرون از چارچوب این دو تا حزب. 49% از جوانای زیر 30 سال یا زیر 40 سال بگیم خواهان یک آلترناتیو هستن در امریکا و به همین ترتیب ما باید از چارچوب دعواهای درونی و جنگهای زرگری این دو جناح که نظام مقدس برای خاتمه این نظام مقدسه، جنگ ایران و عراق حتی اون 6 سال بعدش دفاع مقدسه، تمام کشتارهای دهه 60 رو اینا توجیه کردن، همین نظام رو میخوان با یه تغییراتی. یکیشون میخواد در چارچوب هر شود که خمس و زکات و عرض و که حق امام و اون داستان ها که حالا البته پول نفت جاشه گرفته باشه و همون داستان آخوندی که اگه شد یه روزی من توضیح میدم که اینا از نظر اقتصادی به طور کلی آخونده چه چیزایی رو نمایندگی میکنن. یکیشون هم از طریق شراکت با سرمایه های خارجی و انحصارات فراملی و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. بنابراین تضادشون مرسر اینه، زندگی آخوندی چادر و عرصبت که نماز روزخونی و امسالوم و امسالوم و نخوردن مشروب و سایر قضایی و مشروعه رو میخواد، عرصبت که اینا چون نظام بسیار طرفدار سرمایه داری منطقه، نه سرمایه داری ملی، سرمایه داری وابسته هستن که مثلا میخوان جامعه یک کمی بازتر بشه ولی که خانه‌ای نداره با سرمایه های خارجی، ملی نیستن. ولی خود من در ابتدا فکر میکردم که اصلاح طلبان یه نیروی ملی هم، ثابت کردم که نیستن، وابستن. در نتیجه کاملا مشخصه که هر سبت که وظایف چپ چیه، هر سبت که آیا در فضایی که در قبال این حمایت مشروط به وجود می آید بهتر نمیتوان سیاست های نئولیبرالی آنان را به چالش گره؟ شما موقعی که رأی دادی به روحانی یعنی صفحه گذاشتی توی این سیاست های نئولیبرال، نه اینکه به چالش گرفتی. عزیزان، یکی از وجوه این قضیه رو حالا هر دوی این عزیزان که این سوالات رو مطرح کردن و اون پیغام رو برای من فرستادن. ببینید اون کسی که پیغام اشترا چیزی برای من فرستاده میگه که مردم آرزو دارن به زمان شاه برگردن، به طور غیر مستقیم رفتن به سوی امریکا. این تصویر فوق العاده مهمی در پشت تمام این قضایا این وجود داره. حالا این عزیز هم میگه که متاسفانه بخش قابل توجهی از جامعه راه نجات را وصل شدن به اقتصاد جهانی میداند. کاملا همینطوره. حالا اونهایی که رفتن پای صندوق رأی و دلشون میخواد به دوران طلایی شاه برسن، باید ببینیم میتونن. و این نکته فوق‌العاده جالبیه به این عزیزان حالا عرض بکنم که نه تنها شما نمیتونید به دوران طلایی شاه برسید، مردم امریکا هم نمیتونن به دوران طلایی شاه برسن. یعنی دوران 1967 یا بگیم 50، برای اینکه کودتای 28 در 53 بود، 50 و 60 و نیمه 1970 امریکایی هم میخوان به رؤیای امریکایی برسن، یعنی دوران طلایی شاه. آیا میتونن؟ به عزیزان مقاله‌ای رو از رابرت رایش بخونم که ارتباط پیدا میکنه با همین انتخابات و ببینیم که آیا مردم ایران میتونن به هر شبت که به پپسیکولا، کوکاکولا، هر شبت که با ورود هر شبت که مکدونالد میتونن به اون دوران طلایی برسن یا نه. هم مردم امریکا در فکرشان و هم مردم ایران. نظام سرمایه‌داری مانعی بر سر راه رسیدن به دوران طلایی شاه خواهد بود. اگر رژیم شاه میموند، این جوابی به سلطنت طلبا، شاید وضعیت اقتصادی ایران از امروز هم بدتر بود. در این حال این رو هم باید گفت. حالا ببینیم سرمایه‌داری جهانی اگر در زمان شاه، در واقع ما اون دوران رو داشتیم که خود من پول شهریه ندادم، هر سرد که 7 سال، 1 سال در دانشگاه تبریز و 6 سال در دانشگاه تهران، هر سرد که تمام به اصلا دوران استاج، یعنی به اصلا دوران دانشجویی و دوران انترمی خودم رو در بیمارستان های دولتی من گذروندم. و عجیبه که موقعی که امریکا هم اومدم تمام دوران به اصلا تخصص ما در بیمارستان های دولتی گذروندم. نه الان اون بیمارستان های دولتی در ایران دولتی هم خصوصی شدم، هم در امریکا خصوصی شدم. از این ارتباط مسائل جهانی رو با هم ببینم. این از کامن درینگز هستش مال 9 مارس. میگه که دونالد ترامپ در مناطق و محلاتی از امریکا رأی بالا می آورد که درآمد مردم از میانگین‌ها پایین تر و کسانی به او رأی می دهند که می گویند وضع مالیشون رو به بدی رفته است. ببینیم پایه های دونالد ترامپ این آدم فاشیست چیان. همونطور که خبرنگار واشنگتن پست جف گول گزارش می‌دهد، ترامپ در آن بخش‌هایی از همه بیشتر طرفدار دارد که طبقه متوسط سفیدپوست، طبقه سفیدپوست از همه جا سریع‌تر می‌میرند. همین سفیدپوست‌هایی که یه زمانی توپ توپ بوده وضعیتشون، دهه 60 که من اینجا بودم، الان میزان خودکشی، اعتیاد، الکلیسم به طور وحشتناکی رفته بالا، امیدشون از دست دادن. بنابراین دونالد ترامپ نمایندگیشون میکنه. فاشیست چجوری به وجود میاد؟ فشارهای اقتصادی نزدیک به یک حالا مقایسه میکنه بحران 1929 رو با بحران کنونی. این یکی بحران از اون بحران ها نیست، این یه بحران ساختاریه. فشارهای اقتصادی نزدیک به یک قرن پیش، منظورش 29-33، که منجر به بحران بزرگ بود، بسیار سخت‌تر از آنچه بود که طرفداران ترامپ اکنون تجربه می‌کنند. عکسای اون زمان رو اگه عزیزان نگاه بکنن، صفای طولانی الان اون صفا نیست. ولی اما تجربه اینان از جهت دیگری بسیار وخیم‌تر از یک قرن پیش است. آن هم از میان رفتن امید به آینده و انتظاراتشون. برای اینکه 1929-33 اونایی که اخراج شده بودن امید داشتن که دوباره برگردن. الان اون امید رو از دست دادن. بسیاری از اینان در سالهای دهه 1950-1960، یعنی دوران طلایی شاه، بزرگ شدن. امریکا رو دارم میگم. سالهای بعد از جنگ که همه از رشد اقتصادی بهره‌مند می‌شدن، تنعم اون سالها به پدرانشون زندگی بهتری عرضه می‌کرد. طرفداران ترامپ طبیعتاً انتظار دارند که فرزندانشون نیز هر شود که شرایط خوب اقتصادی داشته باشند. ترامپ داره اون در حقیقت اون انتظار رو میخواد برشون به وجود بیاد. اون به اصطلاح وعده ها رو داره بهشون میده. دقیقا مثل هیتلر که سال 1932 این وعده ها رو به مردم آلمان میداد و در اون زمان میتونست واقعا به این وعده ها عمل کرد بعدش. و هر آلمانی یه فولکس‌واگن داد. الان نمیتونه. کسی که به جای هیتلر میاد نمیتونه دیگه اون کار رو بکنه. اما چنین نشد. حال به این ناامیدی چه چیزایی اضافه میشه که میرن دنبال ترامپ؟ ترس از تروریستایی که به اونها گفته میشود در میان ما زندگی میکنن، مسلمونا، سیاه پوستا، مکزیکیا، رنگین پوستا، از اونها میترسننشون، یا دارن دزدکی از مرزهایمون وارد میشنن و در اون صورت ضرب پذیری و ناتوانی آنها رو آنها تشدید میگردن و دونالد ترامپ بهشون میگه که من میتونم نجاتتون بدم. حملات لفظی تحریک‌آمیز علیه مکزیکی‌ها، مهاجرین و مسلمان‌ها و حتی اکراه او از فاصله گرفتن از اشخاصی مانند دیوید دوک، همون کوکلسکلانی که احمدی نژاد دعوتش کرد به ایران بیاد، رئیس قدیمی کوکلسکلان، رونوشت فاشیسم قدیمیه. نسل قدیم فاشیست‌ها نیز پایبند مقررات سیاسی و بحثای منطقی نبودن، بلکه خود را به ایمان و و و و نمیخوام بقیهش رو بخونم، فقط میخواستم این رو عزیزان بگم که هر دوشون اذعان کردن که مردم به دلیل شرایط وحشتناک اقتصادی، به دلیل فشار تصورناپذیر داعشی ها، به دلیل شعارهای ضد امریکایی و ضد امپریالیستی همین داعشی های آدم خواه دارن پناه میبرن به امریکا و به دوران طلایی شاه. بسیاری از اونایی که رفتن پای صندوق رای به نظر من در پشت مرزشون این خوابیده. نظر من اینه که نمیتونن به دوران طلایی شاه برسن. شرایط جهانی از زمان شاه عوض شده. در زمان شاه لااقل از سال 1972-73 قیمت نفت 4 برابر شد. درآمد شاه در اون زمان تقریباً 20 میلیارد دلار بود که لااقل 100 میلیارد دلار امروزه. تقریباً تومان هر 7 تومان 1 دلار بود و در اینجا گوشت هم 8 تومان بود. رسیدن به اونجا اوضاع جهانی، در همون زمان در امریکا من یه آپارتمان رو 98 دلار اجاره می‌کردم، الان همون 1500 دلار کمتر نیست. اوضاع جهان عوض شده. بنابراین این تخیل که واقعا از طریق هاشمی و روحانی و اصلاح طلبا میتونن به طرف امریکا برن، به طرف صندوق بین الملل، برن زیر سیطره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و میتونن به دوران طلایی، این یه تخیل خطرناکه. بنابراین چه کار باید بکنن؟ باید راه سوم رو انتخاب بکنن. لااقل ما احتیاج به یک اقتصاد ملی داریم. که جنبش سبز واقعا این رو نمایندگی می کرده. حالا اگه آقای کروبی، آقای موسوی، خانم زهرا رهنورد، اینا به هر حال لااقل به نظر من لطمه عظیمی به پرستیژشون خورده، آیا این جنبش دموکراتیک رو باید رها کرد؟ به هیچ وجه. به نظر من هنوز از اقتصادی که ابراهیم رزاقی ها، حسین راغفر ها، فرشاد مؤمنی ها پیشنهاد میکنن باید دفاع کرد. باید علیه نظارت استصوابی، علیه این بگیر و ببند ها. دلم میخواد یه مقاله دیگه رو برای عزیزان از کامن دریمز بخونم به قلم ریورا سون، راجب امریکا داره صحبت میکنه. میگه میان بیعملی و خشونت جایی وجود دارد، دیدار در اونجا. ده نکته درباره مبارزه مسالمت آمیز. ما بعد از این درس بگیریم. مبارزات غیر خشن در سراسر جهان در حال افزایش است. نه بیعملی که آقای خاتمی به ما پیشنهاد میکنه و پسیویته، و نه انفعال. این شیوه عمل و نه خشونت. هر شبت که این شیوه عمل غیر خشونت آمیز منتها مقاومت و مقاومت مدنی، ادعای جسورانه گاندی رو ثابت میکنه. یه زمانی لااقل ما این همه تجلیل کردیم از گاندی، اون شما رو به بیعملی چیز نمیشد، دعوت نمیشد. مبارزه مسالمت آمیز قدرتمندترین نیرو در دست بشریت است. یه زمانی ما به هیچ وجه این رو محکوم میکردیم. یک، مبارزات مسالمت آمیز در سراسر جهان از سوی همه طبقات، نژادها، جنسیتها، صاحبان مذاهب، اعتقادها، با اهداف مختلف از جمله تغییر رژیم، پایان دادن به اشغال کشورها، بیرون انداختن تجاوزگران خارجی، برانداختن دیکتاتورها، متوقف ساختن هر چه، حفظ محیط زیست، دستیابی به حقوق مدنی، برقراری عدالت اقتصادی و غیره در حال وقوعه در سراسر جهان. چرا ما نکنیم؟ که این عزیز میگه آلترناتیو چپ چیه حالا؟ دو، فعالیت مسالمت آمیز دو برابر فعالیت خشونت آمیز موفق تر، زمان کمتری برای موفقیت میبرد، به شما رو بسیار کمتری تلفات به وجود میآورد. و و و و آلترناتیوهای ما کاملا مشخصه. شما ببینید، من فقط یه چیز رو از آقای رزاقی میخونم که ببینید چطور ایشون از اخیرا شما میدونید شورای عالی کار حداقل دستمزد رو 300 تعیین کرد، 811,000 تومان. این یک سوم خط فقره. چی پشت اینه؟ قطعاً هاشمی، روحانی، بلکه خاتمی، اینا دوست طبقه کارگر نیستن. و طبقه کارگر ایران طبق بعضی از محاسبات با خانواده‌هاشون 45 میلیون و بعضی محاسبات 60 میلیون، یعنی اکثریت مردم ایران. ولی به نظر من اگر کارگرای یخ سفید رو بهشون اضافه بکنیم، اکثریت عظیم مردم رو تشکیل میدن. و بعد از نظر اقتصادی این سیاست های ریاضتی و این نوع حد اقل دستمزد تعیین کردن، آیا امکان اینو داره که اقتصاد ایران رو ریوایو یا تجدید حیات بکنه و به دوران طلایی شاه برسونه؟ ابدا. ما تجربهشو در ژاپن، در اروپا، به ویژه در جنوب اروپا و در خود امریکا دیدیم. ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی در ارتباط با مذاکرات مجدی 95 اینو قبل از اینکه تصویب شد قید از دکتر ابراهیم رسه در گفتگو با اینا گفت بهره‌گیری مخشوش و ناکارآمد دولت و کارفرمایان از آمارها فقط صحنه‌سازی است. این صحنه‌سازی ها مردم را از حد اقل ها دور نگه داشته و دقیقا همین صحنه‌سازی ها به جست های سه‌جانبه گرانه میگن سه‌جانبه است. شورای عالی کار سه‌جانبه است. دولت نماینده چیه؟ نماینده کارگر است. فقط سه نفر کارگر دولتی مثلا اتاق عرصه باید که خانه کارگر. حالا یه زمانی باز هاشمی رفسنجانی خانه کارگر رو درست کرد، آقای روحانی اونم کنار گذاشت، با اونم سازگاری نداره. کارگر ها واقعا در شورای عالی کار نماینده ای داره؟ در مذاکرات مزدی دولت و کارفرمایان سعی میکنن با عددسازی و استفاده ناصحیح از آمارهای مغلوط موزه اصلی را به حاشیه بکشنن. او با انتقاد از رویکرد تعدیلی دولت گفت در حالی که بر همگان روشن است که یک سبد معیشتی حد اقلی خانوارها برای تامین نیازهای زندگی شرافتمندان ماهانه 2,000,000 تومان هزینه برمیدارد، در واقع 2.7 میلیون هزینه برمیدارد. تلاش کارفرمایان دولتی به خصوص پرهیز از قبول مسئولیت و سنگ اندازی در مسیر مذاکرات مزدی است. از سیاست های تعدیلی مبنای اصلی تثبیت مزد کارگران و جلوگیری از هر گونه. عزیزان چون فرصت نیست بیانیه چند تشکل مستقل کارگری ببینید چی میگه. در تاریخ 19 اسفند 1394 شورای عالی کار مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و گماشتگان دولت یعنی خانه کارگر، نمایندگان شورای عالی اسلامی و خانه کارگر و غیره یعنی نماینده کارگران که نام نمایندگان کارگران بر خود نهادن، مزد حد اقل کارگران برای سال 1395 را 811,680 تومان در ماه یعنی کمتر از 1/3 خط فقر و کمتر از 1/3 متوسط هزینه یک خانواده 4 نفره تعیین کرد. این وضعیت کارگران. من برنامه رو با یه اصطلاح ویدیوی کوچیک از بچه خاتمه میدم و از عزیزان با خداحافظی میکنم. فرزاد جان اون ویدیو رو بذارید تا هفته آینده این برنامه رو در واقع ادامه میدیم و بازم راجع به این قضیه صحبت بکنیم. ما باید به جای اینکه در درگیری های این دو جناح و جنگ زرگری که بین این دوتا هست برای تقسیم ثروت و قدرت بین خودشون، خودمون رو رها بکنیم و راه سوم دموکراتیک رو به طرفداری از کارگران و زحمت کشان ایران که اکثریت بزرگ جامعه رو تشکیل میدن، باید واقعا اون راه رو در پیش بگیریم. بنابراین به این ترتیب ما با عزیزم خداحافظی میکنم تا هفته آینده. فرزاد جان اون چیز رو لطفا بذارش.
کار ما کار ساختمانیه، کار بنایی. اینجا اصلا ایرانی نیستیم. اگر ایرانی باشیم یکی ما را تحویل میگیره، هیچ کلمی ما را تحویل بگیره و عنوان یه انسان قرار بده.
الان سه بار به خدا یک قرار من در نیاوردم. به خدا چرا نمیشه؟ از این ور اون وقت خواهد میکنم، از این بچه ها خواهد میکنم. میخواهد همه بدبختن سر بچهشون گرسنه ندارن. اگه باشه چرا میان اینجا هزار کیلومتر از شهر بالا میزنن اینجا برای چی؟ برای یه مقلوب برای سر بچهشون در بیارن.
من خواهش میکنم از جمهورمون یه فکرشون به این مردم بیچاره روز به روز آبادان زندگی سرا میشه. همینجه تحریم تحریم کجا تحریم؟ تحریمش کجاست؟
روز به روز بهتر میشه خوبتر
کار داشته باشم اینجا چرا میان اینجا؟ کارخانه اونجا باشه چرا میان اینجا؟ مگر اینجا مردم دیوانه هستن؟ از دست بیکاری، گرفتاری، مشکلات و بدبختی میان اینجا از صبح تا غروب اینجا هستن. دیر همه جور خوراک چی؟ با دست خالی با ناامیدی میرن در خانه.
این پایتخت کاری است ما آمدیم در اصلا کارم؟ کاری؟ کارم نه خوابیدن به خطر اینا همه باشن. ما همه آدمی
من دلم مولا پره دلمون پره از این که بیکاریه خوبیان رو یه پیر مرد حتی 80 ساله پاشه از درستان پاشه بیاد در میدون باشه پیش سرما و گرما باشه کار کنه.
من الان اینجا به قول مراکم 350 هزار من میدم. حالا اونجا مثال که نزدیک 300 هزار من 450 هزار من کرایه فقط منزل دو طرفه میدم. خرج خودم جدایه، خرج اونا جدایه. اینقدر خرج کردم میگم میرم پیش هر کسی دیگه خرج نمیده.
امکان داره هر طور بسن نون نخوری سر دیگه نون نمیخوری نون نیست که بخوری این اونو خوشی داری همین اونم مثلا کار خوده در این کار باشه این کار نیست دیگه اون نون خدا جوه بعضی وقت اصلا خنیم که نیست همون نون خواهی داری
خدا یک برد من مثال کردم دو روز من کار کردم در تو یعنی 28 روز دیگر من بیکار بودم. آیا تو رو خدا یک کار درست میه؟ این حقیقت داره، واقعیت داره، مردم نداره، درست این کار
باید پیش میاد پس برو من اینجا بیکارم
باید
برو برمیگردی من جا
چرا بگم شوره؟ در ای بیامدیم بودی در یونیم و سزن بچه همون پیشیم پیش زن بچه گرفتار روم نمی آورم شهرستان همینجا وای میکنم 4 بار من اینجا هستم از دست بیکاری بدبختی و گرفتاری روم نمی آورم برم خانه برم بگم چی بکرم
اصلا من بیمه شدم متفنشما اینجا باز اومدم چکار گردم گردم 50 تومن چی بیارم اون 50 تومن رو میگم من بیمه و دیگه نمیتونم بگیدم خوره الان ندیدم 8 ماه من نریستم ندارم بریم من میگم سر این کارا فکر میکنی گرما اگر زور بزنی زور برسن سر این حالا 2 تا 50 تومن یا 2 تا 100 تومن میشه 200 تومن من خرجی کنم برم نمیاد
رو خدا 2 سال دیگه 3 سال
بعد از اینکه 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 بع